أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای بحث از این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، ثمره‌ای عملی ذکر شده که محل نقض و اشکال قرار گرفته. ثمره عملی این بود که اگر ما قائل به اقتضاء بشیم، این در ضد خاص عبادی مثل نماز که ضد ازاله است، موجب بطلان نمازه. ولی اگر ما قائل به عدم اقتضاء بشیم، نتیجهش این است که این نماز در حالی که ازاله واجب بوده صحیحه. این یه ثمره عملی است. طبق یک قول نماز مزاحم با ازاله در حالی که میبایست مکلف ازاله کند صحیحه، در یک صورت این نماز باطله. اشکالی مطرح شد که در هر صورت این نماز صحیحه. اگه قائل به این بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، که روشنه وجهی برای فساد و بطلان این نماز نیست، چون نهی متعلق به این نماز نشده تا بخواد موجب فساد نماز بشه. اگر هم قائل به این بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اینجا چون نهی متعلق به این ضد خاص عبادی یعنی نماز نهی غیری و مقدمی است، موجب فساد این عبادت نمیشه. در صورتی نهی متعلق به عبادت موجب فساده که یک نهی مولوی تحریمی نفسی باشه، نهی مستقیما به خود عبادت بخوره، مثل نهی از نماز زن حائض. اما اگر نهی به نماز بخوره لال نفسه بل لمزاحمتهی لواجبن آخر مثل ما نهنفی، اینجا ازش فساد به دست نمیاد. خب اگر ما این نظر رو بپذیریم، در هر صورت ثمره کنار میره، یعنی ثمره عملیه‌ای برای این بحث به وجود عرض به حضور شما یعنی نمیشه در نظر گرفت. دیگه نوبت به راه‌ها و طرق دیگر نمیرسه. اما حالا ما این اشکال و این پاسخ رو نادیده میگیریم. به غیر از اون چه که گفته شد، شیخ بهایی علیه الرحمه هم بنابر اونچه آقای آخوند در کفایه گفتن، ایشون هم به نوعی این ثمره را انکار کرده، منتها از یک راه دیگر. اونچه گفته شد در جلسات قبل انکار ثمره بود، به این بیان که بناءً علی القولین این نماز چیه؟ صحیحه. خب دیگه چه تأثیری داره وقتی ما طبق هر دو قول ببینیم این نماز صحیحه؟ پس این دعوا و اختلاف و این که آیا اقتضاء ثابت میشه یا نمیشه ثمره عملی نداره، در هر صورت نماز صحیح. اما اون چه شیخ بهایی برای انکار ثمره فرموده اند این است که به طور کلی ما چه قائل به اقتضاء بشویم چه قائل به عدم اقتضاء بشیم، این نماز باطله، در هر دو صورت نماز باطله. نتیجتاً این راه هم انکار ثمره است. فرق نمی کنه ما چه بگیم بنابر هر دو قول نماز صحیحه، چه بگیم بنابر هر دو قول نماز باطله، نتیجهش یه چیزه. نتیجهش اینه اون ثمره‌ای که برای اختلاف و نزاع در باب بحث زد گفته شده، این ثمره ثمره لغویست، یعنی ثمره نیست. بالاخره نتیجه هر دو قول وقتی یکی باشه، اثر هر دو قول وقتی یکسان باشه، معناش اینه که ثمره عملیه‌ای قابل تصویر نیست. اما عنایت بفرمایید، شیخ بهایی به چه دلیل میگه بنابر هر دو قول این نماز باطله؟ میگه خب طبق نظر مشهور مسئله روشنه، یعنی اگر ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، چنانچه این ضد خاص عبادت باشه، طبیعتاً به واسطه تعلق نهی این عبادت فاسد میشه. اگر گفتیم امر به ازاله نجاست از مسجد مقتضی نهی از نماز مزاحم با ازاله است، خواه نخواه وقتی پای نهی به میان میاد و نهی به این نماز متعلق میشه، این نماز باطل و فاسده. چرا؟ چون تعلق نهی به عبادت موجب فساد عبادت. پس طبق این معنا، طبق این مبنا و این قول مسئله روشنه. اما اگر ما قائل به عدم اقتضاء شدیم، طبق اون نظر چرا این نماز باطل باشه؟ اونجا که دیگه مسئله نهی در میان نیست، اونجا که دیگه امر به شیء در دلش نهی از ضد خاص نیست، اونجا چرا اون ضد عبادی باطل باشه؟ کسی که میگه امر به ازاله نجاست از مسجد، ازش نهی از نماز مزاحم با ازاله استفاده نمیشه. خب این به چه دلیل بگه نماز فاسد و باطله؟ چون فرض اینه نهی در کار نیست. طبق این قول شارع ما را از نماز خواندن در جایی که مسجد نجسه من نکرده، گفته نجاست رو زائل کن، دیگه نگفته نماز نخوان. طبق این قول نهی متعلق به عبادت مزاحم با ازاله نشده. پس اینجا چرا نماز باطل باشه؟ شیخ بهایی میگه علت بطلان و فساد این نماز که نهی هم به اون متوجه نشده اینه که ازاله نجاست و نماز خواندن با هم ضدیت دارن، به این معنا که قابل اجتماع نیستن. فرض اینه نمیشه هم ازاله نجاست کرد هم نماز خوند. نه همزمان، ما کار نداریم، این دوتا با هم قابل انجام نیست. بله؟ بله دیگه، در زمان واحد این طرف نمیتونه وقتی داره نماز بخونه در این حال شیلنگ دست بگیره نجاست هم از مسجد زائل کنه. انجام و اتیان این دوتا واجب با هم ممکن نیست. وقتی یک کاری، وقتی دوتا کار با هم قابل اتیان نبودن، شارع هم نمیتونه ما را فعلا به هر دو مکلف بکنه. وقتی ما دوتا کار را همزمان نمیتونیم انجام بدیم، شارع نمیتونه بیاد به ما بگه هر دو کار را با هم انجام بده. یعنی یه بار امر کنه به ازاله نجاست، در این حال امر کنه به نماز. دوتا تکلیف فعلی به دو ضد غیر قابل اجتماع محاله. خب اینجا چی میشه؟ اینجا بناچار یکی از این دو امر باید بره کنار. چون یکی از این دو واجب اهم از دیگری و مهمتره، اهم مقدم میشه بر مهم، یعنی امر به واجب اهم باقی میمانه، فعلیست، و امر به واجب مهم از مدار فعلیت خارج میشه، دیگه فعلیت نداره. یعنی کأنه شارع به ما گفته نجاست را از مسجد زائل کن، و چون نمیتونی نماز بخوانی فعلا امر به نماز را کنار میگذارم، از مدار فعلیت خارج میشه. پس در واقع این عبادت وقتی مزاحمت با ازاله به عنوان واجب اهم پیدا می کند، دیگه امر نداره و مأمور به نیست. اگر مأمور به نبود قصد قربت متمشی نمیشه. چون قصد قربت یعنی چی؟ قصد امر. این میخواست نماز بخونه، باید قصد قربت میکرد. حالا اگر ازش سوال کنن چرا داری نماز میخوانی، نمیتونه پاسخ بده چون خدا دستور داده. قصد امر نمیتواند بکند. چرا؟ چون امری در کار نیست. خب عبادت بدون قصد قربت هم چیه؟ فاسد و باطل، اصلا عبادت نیست. پس حتی اگر ما قائل شویم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، باز این ضد خاص عبادی ما فاسد و باطله، منتها فسادش نه به خاطر نهی، چون نهی در کار نیست. طبق فرض ما اقتضاء را منکر شدیم، پس فساد به خاطر چیه؟ فساد به خاطر اینه که این عمل عبادی وقتی مزاحمت با واجب اهمی به نام ازاله پیدا میکنه دیگه امر نداره. وقتی امر نداشت قصد قربت تحقق پیدا نمیکنه، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، و عبادتی که قصد قربت نداشته باشه چی؟ باطل. این بیان مرحوم شیخ بهایی در برابر اون ثمره و برای انکار ثمره است. این بیان رو مرحوم آقای آخوند در کفایه از شیخ بهایی نقل کرده، در زبدة الاصول صفحه 82 و 83. خب پاسخهایی به شیخ بهایی داده شد، خوب عنایت بفرمایید، چند تا پاسخ داده شد. دو تا پاسخ رو خود آقای آخوند داده که بعد اون پاسخهای آقای آخوند هم مورد اشکال قرار گرفته. از جمله کسانی که به پاسخ مرحوم آخوند به شیخ بهایی ایراد گرفته محقق نائینی است. حالا ما این پاسخها را و اشکالاتی که اینجا مطرح شده اجمالاً عرض میکنیم. عنایت بفرمایید. آقای آخوند یه جوابی همینجا در کفایه به شیخ بهایی داده، یه جوابی هم آخر بحث ترتب بعد از بحث ترتب مطرح کرده. جواب اول محقق خراسانی به شیخ بهایی اینه که درسته عبادت مزاحم با واجب اهم مثل نمازی که مزاحم ازاله نجاست امر نداره طبق این قول، و قصد امر نمیشه کرد، اما قصد قربت فقط به معنای قصد امر نیست. عبادت فقط با قصد امر محقق نمیشه، بلکه راه‌های دیگری هم هست که انسان یه عمل عبادی را انجام بده بدون این که قصد امر بکنه. چگونه ممکنه؟ میگه میشه یه عملی را انسان انجام بده برای قرب به خداوند. اصلا همین معنای تقرب را قصد بکنه. کی گفته صحت عمل عبادی فقط به قصد امره؟ نه، اگر یک کسی یه عملی رو انجام داد و قصدش این بود با این عمل خودش رو به خدا نزدیک کنه، اصلا کاری نداره امر داره یا نداره، قصدش مقربیت به خداوند باشه، این عمل عبادته. عبادیت عمل فقط به این نیست که قصد امر بکنه، میتونه قصد مقربیت بکنه، میتونه قصد محبوبیت بکنه. میگه چون خدا این عملو دوست داره من انجام میدم، یا من این عملو انجام میدم که محبوب خدا بشم، یا چون خدا محبوب منه من این عمل رو انجام میدم. با این راه هم میتونه اون وجهه عبادی عمل را حفظ کنه. یا اساساً بالاتر میگه این کار یه مصلحتی درشه، من به خاطر مصلحتی که در این کار وجود دارد این کار را انجام میدم، یا حسنی که در این کار وجود داره منشأ میشه برای اتیان به اون عمل، اصلا کاری به امر نداره، هیچ کاری به امر نداره. خب این چه اشکالی داره؟ انسان میتونه همین نماز را بخونه کاری هم به امرش نداشته باشه. میگه من این نمازو میخونم چون مقرب من به سوی خداست، چون نماز دارای مصلحته، چون نماز دارای حسنه، با این نیت عمل عبادی رو انجام میده بدون این که قصد امر بکنه، اصلا کاری ندارد به این که امری هست یا نیست. شاید به ذهن شما این خطور کرده خدای آخوند این دخل مقدر را دفع میکنه، که خب ما چگونه بفهمیم این عمل مصلحت داره، ما از کجا بدانیم این عمل محبوب خداست، از کجا بدانیم این نماز مقرب ماست؟ همه اینایی که شما گفتید با امر به دست میاد، و الا اگر امر نباشه چگونه ما بفهمیم این عمل، این نماز، نماز مزاحم با ازاله مقربیت دارد، مصلحت دارد، حسن دارد، محبوبیت دارد؟ پس بازم همه اینا برمیگرده به چی؟ امر. که انه این مستشکل به آقای آخوند اینطور میگه که شما که میگید اساسا لازم نیست آدم عبادت را به داعی امر اتیان کند، بلکه میتونه به دوائی دیگری مثل مقربیت و حسن و محبوبیت و مصلحت انجام بده، اینا همه با امر قابل کشفه. بدون امر معلوم نمیشه این اموری که شما گفتید. آی آخوند در پاسخ به این اشکال میگه درسته این امور بدون امر قابل استکشاف نیست ابتداعا، یعنی ما خودمون نمیتونیم مقربیت یک عمل یا مصلحت داشتن اون را یا محبوبیت اون عمل را کشف کنیم، باید امر باشه، ولی مسئله اینه در ما نهنوفی این امر بوده منتها الان به خاطر مزاحمت با یک واجب دیگر موقتا این امر کنار رفته. اگر ما ابتداعا میخواستیم این کار رو بکنیم، یه عملی را که امر به اون متوجه نشده رو به داعی مقربیت و محبوبیت و امثال اینها انجام بدیم، این شدنی نبود. ما این همه اعمال و کار ما از کجا بدانیم این عمل محبوب خدا هست؟ یا قطعا باید امر باشه و اینجا این امر بوده. این نماز برای ما دارای مصلحته. چرا؟ چون قبلا بهش امر شده. این نماز من میدانم مقرب من به سوی خداست. چرا؟ چون قبلا بهش امر شده. یعنی مقتضی در این عمل فراهمه، عبادیتش از نظر اقتضا ثابت شده است. مشکل در چیه؟ در مانع، مانعی به نام تزاحم. مشکل اینه الان یه مزاحمتی با ازاله پیدا کرده. خب این مانع باعث شده امر بره کنار. من نمیتونم قصد امر بکنم. چرا؟ چون امر به دلیل امر به نماز، به دلیل مزاحمت نماز با ازاله از مدار خارج شده. پس قصد امر دیگه نمیشه کرد. اما آیا قصد امر که نمیشه کرد، قصد مقربیت، قصد محبوبیت، قصد مصلحت داشتن این عمل نمیشه کرد؟ پس میشه انسان عبادت را انجام بده، یه عمل عبادی را به قصد قربت انجام بده، هر چند امر هم نداشته باشه. البته در این موارد که قبلا امر داشته ولی به دلیل مزاحمت این امرش چی شده؟ ها؟ کنار. پس چه اشکالی داره؟ اگر ما این به شیخ بهایی آقای آخوند این چنین میگه، میگه خب اگر وظیفه ما اینه ازاله نجاست بکنیم به خاطر ازاله نجاست مأمور به نماز نیستیم، حالا اگر کسی ازاله رو کنار گذاشت اومد رفت سراغ نماز و ما معتقدیم که این نماز نهی نداره، هرچند حرف شما رو هم بپذیریم که امر هم نداره، اما باز مشکلی برای این نماز ایجاد نمیشه. چرا؟ چون قصد قربت صرفاً با قصد امر تحقق پیدا نمی کنه. بدون این که قصد امر هم بشه میتونه قصد کنه مقربیت و محبوبیت و مصلحت داشتن و امثال این ها. با همین بیانی که عرض کردیم که این نماز قبلا امر داشته، پس مقتضی مقربیت و مصلحت و حسن درش بوده، ولی به خاطر یه مانعی امرش کنار رفته. خب حالا اگر کسی این نماز را، این عبادت را انجام بده اما قصد امر نکنه، قصد تقرب بکنه با این عمل که میدانه صلاحیت مقربیت داره، این چرا باطل باشه؟ وجهی برای بطلان این نماز نیست. اینجا عرض به حضور شما، محقق ناینی به آقای آخوندی اشکالی کرده. این پاسخ رو از محقق خراسانی نپذیرفته، یعنی شاگرد به استادش اشکال کرده. محقق ناینی با آقای آخوند میگه نه، اینطور نیست که بشه این عمل را به نحو عبادت و علی وجه العبادیه انجام داد. منتها حالا قبل از این که ما به عرض به حضور شما این پاسخ محقق ناینی به آقای آخوند، یا به تعبیر دیگه اشکال محقق ناینی به استادشون بپردازیم، یه مطلبی که آقای آخوند در آینده مطرح کرده و جواب به شیخ بهایی هم هست، اون رو هم عرض میکنیم، بعد میریم سراغ این بررسی پاسخ اول و اشکال محقق ناینی. خوب دقت کنید، اصل سخن محقق خراسانی به عنوان پاسخ به شیخ بهایی، پاسخ دوم اینه. دقت کنید، میگه نه، اونو بررسی میکنیم، پاسخ اولو فعلا ما داریم، فعلا دوتا پاسخ رو نقل میکنیم، بعد بررسی میکنیم پاسخ اول رو. عرض کردم آقای ناینی اشکال دارن به ایشون که حالا ما انشالله ذکر خواهیم کرد. فعلا دوتا جواب آقای آخوند به شیخ بهایی. جواب دوم ایشون ببینید اینه که اساساً این ادعا که شیخ بهایی میگوید ما به خاطر مزاحمت این نماز با ازاله دیگه امر نداریم، این خودش محل اشکاله. ما امر داریم، منتها متعلق امر به دو نحو قابل تصویره. ما یه امر به طبیعت و صلات داریم، این امر به طبیعت و صلات در واقع انحلال پیدا میکنه به امر به مصادیق نماز. وقتی میگه اقیم الصلات یعنی امر میکنه به طبیعت نماز، از ما طبیعت نماز رو میخواد. امر به طبیعت نماز در هر فضایی یه مصداق پیدا میکنه. الان ظهر که میشه این خطاب انحلال پیدا میکنه به عدد افراد مکلفین در ظهر روز مثلا دوشنبه نهم مهر ماه، درسته؟ خب این امر، یکی امر به مصداق، یکی امر به طبیعت. اون چه که اینجا وجود نداره امر به مصداقه، درسته. کسی که ظهر میره وارد مسجد میشه و میبینه این مسجد نجسه، امر به نماز در اون مسجد به خصوص به عنوان یه مصداقی از مصادیق نماز، امر به خواندن نماز در اون وقت در اون مکان، این کنار میره، چون این نماز، این مصداق مبتلا به مانع شده. ولی اصل تعلق امر به طبیعت صلات به قوت خودش باقی است. اون چه که از مدار مأمورون بهبودن خارج می شود، مصداقی از مصادیق مأمورون به، نه طبیعت مأمورون به. این مصداق به خاطر ابتلاء با مزاحمی به نام ازاله از دائره مأمورون به بودن خارج میشه، یعنی که انه دیگه از مصادیق اقیم الصلاة نیست. ما اونجا قصد این مصداق رو نمیتونیم بکنیم چون امری در کار نیست، ولی امر به طبیعت نماز، امر به طبیعت این عبادت به قوت خودش باقی است. چرا این مورد مصداق اون طبیعت نیست؟ چرا نماز خوندن در این مسجدی که آلوده به نجاست مصداق برای طبیعت مأمورون بها نیست؟ چرا مانع ازاله؟ این مزاحمت یه مانعی شده که سر راه مصداقیت این نماز برای طبیعت نماز که مأمورون بهه قرار گرفته. خب نهایت تأثیر این مزاحمت و این مانع چیه؟ این که امر به خود این مصداق و مزاحم برداشته بشه، چون واجب اهمی در کاره. پس امر به واجب مهم، اونم مصداقش، به خاطر امر به واجب اهم کنار میره. اما این کنار رفتن امر اونقدر اثر ندارد که ذات این عمل را خالی از محبوبیت و مقربیت و حسن بکنه. اینجام که میبینید شعار امر به این مصداق نکرده، چون امکان انجامش همزمان وجود نداره. خب پس مشکل اصلی اینجا چیه؟ مشکل اصلی اینه که امر وجود، اینه که این مأمورون به دیگه مصداق برای اون طبیعت، این مورد مصداق برای اون طبیعت نیست. اما اصل امر و تعلق امر به طبیعت به قوت خودش باقی است. اصلا مرحوم آقای آخوندم عقیدش همینه که امر به طبایع تعلق میگیره نه به افراد. امر به طبیعت ها تعلق میگیره، اصلا نمیتونه امر به مصداق متعلق بشه، چون مصداق یعنی اون وجود خارجی، اون تنها بعد از تحقق مصداق میشه، قبلش هیچی نیست. تا شما نماز و نخونی و در خارج نیاری، مصداق اون طبیعت قلمداد نمیشه. پس اصلا معنا نداره امر به مصداق تعلق بگیره. امر به چی تعلق میگیره؟ طبیعت. و این امر به طبیعت به قوت خودش باقی است و ما این نماز را بدائی امر متعلق به طبیعت اتیان میکنیم. ببینید دوتا جواب در واقع اینه. در جواب اول گفتیم اصلا، یعنی آقای آخوند گفتن اصلا نیازی نیست ما عبادت را بدائی امر بیاریم. در جواب دوم گفتن ما اساسا این عبادت را بدائی امر میاریم، منتها نه امر به مصداق بلکه امر به طبیعت نماز. اینم اون جواب اول در کفایه جلد یک صفحه 212. این جواب دومم اون کفایه جلد یک صفحه 219. الحمدلله رب العالمین.